أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که جناب شیخ وقتی بحث از ادهان متنجسه را شروع کردن و میخواستن به یک تصمیم برگیری نهایی برسن، گفتن که ما نمیتونیم همینطوری عنوان دهن متنجس را به کار ببریم، بگیم دهن متنجس. ادهان بر نسق واحد نیستند، بلکه سه قسم کلی دارند. و اون موقع بحث کردن از این که آیا استسباح قصدش لازم است یا لازم نیست، این در مورد این بحث ها وجود داره. این در این مدرسه رو به زحمت ببندید اگه کسی بیرون نشسته. گفتیم پس قسم اول که دیروز خوندیم دهنی بود که منفعت محلله اش منحصر در استسباح بود و استسباح نیز از نظر عرف مقصود نبود، یعنی جرمالیت نمیشه، یعنی موجب مالیتش نمیشه. این قسم اول بود و دیروز در موردش بحث کردیم. قسم دوم این است که دهنی که منفعت غالبش استسباح است و اساساً مالیتش به حسب همین استسباح می باشد، مثل روغنهایی که برای چراغ افروختن ساخته می شود. ما بعض از روغن‌ها داریم که اینها اساساً منفعت محللشون در استسباح است. خب واضح هم هست. فرض کنید سابقاً که چراغ‌های روغنی با روغن کار می‌کرد، طبیعتاً بودن کسانی که می‌رفتن یه روغن‌هایی درست می‌کردن که این روغن‌ها با چراغ روشن بشه. اصلا روغن خوراکی نبودن. فرض کنید حالا وازلین و اینها هم بهش میزدن، حالا اگر به تعبیر امروزی اصلا یه چیزی درست میکردن، یه روغنی درست میکردن که فقط به درد چراغ روشن کردن میخورد، خیلی استقامت زیادی داشت، ماندگاری زیادی داشت و اینها همه باعث میشد که این دهن اساسا برای استسباح درست میشه. خب یادمون نره بحث اصلی ما و سؤال اصلی ما این بود که آیا استسباح شرطش لازمه در به یا قصدش لازمه یا هیچ کدام. سؤال اصلی این بود و جناب شیخ به جهت پاسخ دادن به این سؤال بود که وارد این تقسیم بندی ها شد. جناب شیخ میفرمایند در مورد این قسم دوم، شیخ میفرمایند که ظاهراً در اینجا نه شرط و نه قصد استسباح هیچ کدام لازم نیست. نه شرط استسباح لازمه، نه قصد استسباح لازمه، هیچ کدام لازم نیست. چرا؟ ایشون میگن که ببینید، اما بنابر مختار ما، مختار شیخ، که میگوییم اصل جواز انتفاع به متنجسات است، جواز بیع علن اطلاق این نوع از ادهان معلوم است. خوب دقت کنید، ما دو تا مبنا داریم که انشالله قرار شد بخوانیم، میخوایم انشالله بعد از محرم وارد اون بحث میشیم که آیا متنجس اصل این است که میشه ازش استفاده انتفاع برد الا ما خرج به دلیل، یا اصل این است که نمیشه ازش انتفاع برد الا ما خرج به دلیل. شیخ میگن ببینید از نظر ما که میگیم اصل این است که از چیزی که نجس شده میشه انتفاع برد، وقتی ما عقیدمون اینجا جا هست آقا داخل جا. وقتی ما عقیدمون این هست که میشود انتفاع برد، خب خیلی روشنه اینجا این دهن متنجسه، منفعت هم که داره، منفعتش هم که مقصوده هست. اساسا اگر هیچ دلیل دیگری ما نداشتیم، ما بودیم و ما میگفتیم این یک منفعت داره، منفعتش هم غالبه هست، مقصوده هست، موجب مالیتش میشه و هر چیزی که منفعت محلله مقصوده داشته باشد قابلیت خرید و فروش داره. شیخ میگه اما بنابر مختار ما معلومه که این دهن رو میشه همینطوری فروخت، این دهن میشه مثل خاک، اگر خاک نجس شد شما حتما باید قصد کنی طرف نه خیلی منفعت غالبه، خاک که خوردن و استفاده هایی نیست که به درد مثلا فرض کنید طهارتش لازم باشه، همینطوری شما اینو بفروش و اشکالی نداره. اما
بنابر مختار برخی دیگر که میگویند اصل عدم جواز انتفاع به متنجس است الا ما خرج به دلیل، اونا معناشون اینه میگن آقا نمیشود از متنجس استفاده کرد، اما بنابر نظر آنها نیز بیع علی اطلاق جائز است، زیرا دو از زمره مواردی است که با دلیل خارج شده است. پس منفعت دارد و می شود آن را خرید و فروش کرد، تو پرانتز خصوصا که منفعت غالبه این دهن استسبا هست و بیع علی اطلاق منصرف به همین استسبا می باشد. اینا میگن که شیخ بگه حتی اونها هم اونا میگفتیم اصلا همین که ما کار به روایت نداریم از شما میپرسیم آیا این شی منفعت دارد؟ بله. منفعتش مقصوده هست این در اخرا، موجب مالیتش میشه؟ بله. همین مقدار کفایت میکنه در این که ما حکم کنیم بهش هم جایزه. این مختار ما. اما مختار غیر ما، اونهایی که میگن نه آقا همین که نجس شد دیگه نمیشه ازش استفاده کرد الا ما خرج به دلیل. میگه نظر این دوز نم از زمره چیزهاست که خرج به دلیل. این همه روایت ما رو شما خوندیم اول با که دهن متنجس قابلیت خرید و فروش داره، خوندیم یا نخوندیم؟ پس چه این مبنا رو اتخاذ کنید، چه این مبنا رو اتخاذ بکنید، ظاهرا در این قسم نه قسم دوم نه شرط استثبا نه قصد استثبا هیچ کدام لازم نیست. این هم شد قسم
دوم.
ببینید عبارتتون رو.
و اما فی ما کان الاستصباح منفعتا غالبتا،
قسم دوم،
اما در اون جایی که استصباح یک منفعت غالبه هست، به حیث کان مالیت و دهن به اعتباره، می باشد مالیت، اساسا مالیت این دهن به اعتبار استصباحه. مثل چی؟ کل ادهان المعدت للاسراج، مثل روغنهای آماده شده برای چراغ افروختن، معدت للاسراج. فلا یعتبر فی صحت بیعهی قصدهو اصلا، پس معتبر نیست در صحت بیعهی، یعنی بیع این دهن، این ادهان. مثلا اینجا اگر بود بیع میخوره به دهن، ولی کدام دهن؟ دهنهای قسم دوم. قصدهو، قصدهو یعنی قصد استصباح اصلا. خب ما فهمیدیم از عبارت شیخ وقتی قصد استصباح لازم نیست، شرط استصباح به طریق اولا لازم نیست، لذا ما نوشیم نه قصد استصباح و نه شرط استصباح هیچ کدام لازم نیست. یه روز در میون مشکلات زیادی داره اومدن. لأن الشارع قد قرر مالی، خب فلا یعتبر قصده از لأن الشارع قد قرر مالیته العرفیه به تجویز الاستصباح. این داره بنابر مبنای اونا حرف میزنه، چون ما با توجه به مبنای ما اصلا کاری دیگه به تقریر شارع نداشتن. خود شیخ هم میگه بعدنا بنابر مبنای ما دیگه کاری به تقریر شارع نداشتیم، ما همین که میگفتیم این شیء منفعت داره و منفعتش هم موجب مالیتش میشه، دیگه کاری نداشتیم در خصوص این مورد شارع آیا روایتی داره یا روایتی نداره. اینجا شیخ داره بنابر مبنای اونا که حتما باید شارع بیاد بگه این منفعتی که شما عقلا میفهمید منم قبولش دارم، شیء متنجس را میتوانید در اینجا استفاده کنید، شیخ داره بنابر اون مبنا میگه. حالا خودشون تفسیر میکنن، ببینید میگه اینجا هیچ شرط نیست. لان الشارع قد قرر، تقریر کرده چه چیز را؟ مالیته العرفیه، مالیت دهن عرفیه را، یعنی مالیت عرفیه دهن را، مالیت عرفیه دهن را تقریر کرده به تجویز الاستصباح. به چه جوری تقریر کرده؟ به چه وسیله ای؟ به این که اجازه داده، جایز دانسته استصباح به این دهنه قسم دوم را، کلن دهن را. و انفرز حرمت و سایر منافعهی، اگرچه فرض شود حرمت سایر منافعش، اما بالاخره این مورد را استثناءن، استصباح را استثناءن جناب شارع تغییر فرموده است. بناءن البته این حرفایی که ما زدیم که اینو تغییر کرده ولو اینکه فرض بشه که بقیه منافعش رو حرامه و نمیشه از اونها استفاده کرد و انتفاع برد، تمام این حرف ها بنا است، بناءن علا از افل وجهینه، بنابر یک مبنایی است که ضعیفتر از اون یکی مبنا از افل وجهینه. اون از افل وجهین چیه؟ با من توضیحش بده از افل وجهین را. من بیانیه، من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجس علا مورد نس. اون مبنایی که میگه ما باید در انتفاع به نجس واجب است اقتصار بکنیم، به چی؟ به مورد نس. بس علا مورد نس جار و مجرور متعلق به اقتصار، اقتصار بکنیم بر مورد نس، در کجا؟ در انتفاع به نجس. خیلی پس این شد از این حرف. خب جناب شیخ اما بنابر مبنای شما چی؟ میگه بنابر مبنای ما که اول وجهینه، خب روشنه دیگه، ما نباید میگفتیم، شما باید با توجه به حرفایی که قبلا زدید و بعدا زدید بفهمید، اگر نفهمیدید پای تخته نوشته شده و مبنای ما هم اونجا میتونید بفهمید که ما میگیم اساسا نیازی به تقریر و تقدیر اشاره نیست اولا، و ثانیا دیگه بقیه منافعش هم اشکالی نداره. لذا وقتی این طور شد عشان قابلیت خرید و فروش میاد. بحث یه مقداری نواقصی داشت که ما توی تخته بعضی جهاش رو تکمیل کردیم. بریم سراغ قسم سوم.
عبارت است از دهنی که منفعت استثمار منفعت مساویه با سایر منافع آن است. با سایر منافع، کدام سایر منافع؟ سایر منافعی که به واسطه نجاست محرم شده است. یعنی هم میشه خوردنش، هم میشه استفاده کرد ازش در چراغ افروختن. منفعت استشباه منفعت مساویه با یه منفعت دیگه. جناب شیخ مثال میزنن به علیه، یعنی چربی پیه مثل گوسفند و اینها در شرایط می نجس باشه مثل علیه، هم یا اقلی هم ما مردن میگیم، یا این رو شما میتونید هم میتونید بذارید چراغ روشن کنید باش، خیلی این کار مرسومه، فرض کنید شبه ها وقتی با آدیه نشین ها میخواستن چراغ روشن کنن هم دیگر رو ببینن چیزی نداشتن، از همین چربی ها استفاده میکردن، وقتی هم میخواستن غذا درست بکنن بازم چکار میکردن؟ از همین چربی ها استفاده میکردن. پس علیه یه منفعت عقلی داره، یه منفعت استثبات داره و این دوتا با هم دیگه مساوی هستن. ما هم که میگیم مساوی حواستون باشه، چون این معنا نیست که دقیقاً مثلا اگر 7 بار عقل استفاده بشه 7 بارم، نه، یعنی هر دو تاش جزء منافع غالبه این حساب میشه، هر دو تاش جزء منافع این حساب میشه. خب در اینجا چی؟ در اینجا هم جناب شیخ میفرمایند که ظاهراً در اینجا نه شرط و نه قصد استثبات هیچ کدام لازم نیست،
نه قصدش نه شرطش هیچ کدام لازم نیست.
چرا؟ زیرا بالاخره این شی به واسطه وجود یک منفعت مقصوده فقراییه مال محسوب می شود و هرچه مال است قابل خرید و فروش است مطلقا. مطلقا یعنی بدون اینکه لازم باشه شما شرط بکنید که آقا حواست باشه در منافع محددش استفاده کن، آقا حواست باشه در منافع محرمش استفاده نکن، و الا اگر اینطور باشه شما هر چیزی میخوای بفروشی باید آقا حواست باشه در منافع محرم، نه لازم نیست. من به شما کتاب میفروشم آقا حواست باشه در منافع محرم، نه،
این یک کتابی است از حیث عرفی یک سری منافع محللهی داره، طبیعتاً چه من که ما بفروشم چه شما که
لازم نیست بس بکنیم اون قسمت منافع محلله اشرا. شیخ میگه بالاخره ببینید این شیخ اگر از عرف بپرسیم شیخ نجس منفعت محلله محصوله داره، بدونه که فکر کنه میگه بله
چه منفعت بپرسیم سباب ما شبها که میریم در صحرا استفاده میکنیم از این شی. مثل که من از شما بپرسم
آقای اون خاک، خاک نجس، منفعت محلله محصوله دارن؟ طبیعاً بگید بله دارن. بالاخره خاک در ذهن شما یه سری منافع محلله محصوله داره، بله اون نجس باشه. چربی هم، حالا ما خیلی استفاده نداریم که ممکنه به ذهنمون نیاد، چون با چربی چراغ الان روشن نمی کنیم که با چربی اون موقع خیلی راحت یک از کارهای عمده‌ای که می‌کردن چراغ افروختن بود. تا به عرب اون زمان بگی آقا چربی رو الیه پیه گوسفند نجس باشه فایده داره، تلیم که بله فایده داره. وقتی فایده دار شد، فایده دار شدن منفعت مثل اغلایی میشود مال. وقتی مال شد میشه قابل خرید و فروش مطلقا. شما هر چیزی که مال باشه خصوصا این منفعت حسابی داره دیگه، منفعت استصباح داره و منفعت استصباح هم مساویه با سایر منافعش هست. لذا وقتی علل اطلاق رو خرید و فروش بکنید اشکالی پیش نمیاد دیگه، منصرفه به صورت حرامش نمیشه. اینجا شیخ میگن بله شب لازم است، بله لازم است شرط منفعت محرمه نشود. اینی که ما میگیم میشه علل اطلاق خرید و فروش کرد، لازم نیست بیع بکنی به قصد استصباح، به این معنا نیست که شما بتونی بیع بکنی به شرط حرام. بگه آقا بنده یک آدمی هستم که نمیدونم چی به اسم خودم و چی بذارم، دلم میخواد این چربی نجس رو به تو بفروشم، به شرط اینکه بخوری. شرط منفعت محرمه نمیشه گذاشت. فرق هست بین این که بنده اساسا شرطی ندارم، شرط منفعت محلله بذارم، یا شرط منفعت محرمه بذارم. شرطی ندارم مثل چی؟ نه این دهن نجس مال شما، چند هزار تومان بسم الله، این شرط نداشتن. شرط منفعت محلله بذارم به این است که بگم آقا این دم من به تو میفروشم ولی این نجسه ها، به شرط این به تو میفروشم که فقط در استصباح استفاده کنی. اینم شرطه. شرط منفعت محرمه هم این است که بنده این دم متنجس به تو میفروشم به شرط این که بخوریش. شیخ میگه آقا شرط محلله ما گفتیم لازم نیست، شرط نبودیش که حتی همینجوری آقا به شرط دارتون میشون بری استصباح کنیم، شرط لازم نیست. اطلاق کافیه، این دهن متنجس آقا بفرمایید چند هزار تومان. خیلی ممنون، این شرط نمی بسد در دو بدر نشد، عکسی هم نیست به من چه دار کار بخوابی رو بکنید بکن. اما لازم شرط محرم نکنید، لازم از شرط منفعت محرمه نشود و در این صورت داریم که در این صورت به باطل است، در این صورت به باطله.
شرط فاسد برای مثلا برای مشتری ایجاد تردید می‌کنه، شرط فاسد است.
حالا اینا رو بعد مبانیمون رو بررسی بکنیم. شیخ می‌فرمایند که در اینجا
در این صورت به باطله. اما چرا باطله؟ چرا میگن اما بنابر مبنایی که میگوید شرط فاسد مفسد بیع است، فساد بیع روشن است. فقط مبناشون اینه، میگن شرط فاسد مفسد بیع. شما اگر یک بیعی را با یک شرطی مطرح کردی که این شرط فاسد بود از نظر شرعی، کلن بیع شما چی میشه؟ به هم میدونه، بیع شما فاسده. جای بحثش اینجا نیست، اینا بحثای مبناییه، باید سر جای خودش بحث بشه. شیخ میگه اگر اون مبنا را اتخاذ کردی که شرط فاسد مفسده، یه هیچ کدوم از آقایی نباید شبهه داشته باشن که وقتی که شما شرط منفعت محرمه بکنید بیع باطله. چرا؟ دلیلشون هم اینه، میگن بیع ببینید عناصر داره، یکیش قصد تو بوده، یکیش قصد این بوده، یکیش دیگه بوده که بر
شرط بوده، چهار تا رخ مثلا داشته، یه رخ که بیفته اصلا بی متزلزل میشه میریزه، پس شرط فاسد مفسد بیه. اگر مبنات اون باشه خیلی واضحه که اینجا اگر شما شرط منفعت محرمه بکنی بی خراب میشه. اما حتی بنابر مبنایی که شرط فاسد را مفسد به نمیداند نیز ممکن است بگوییم این بی باطل است. اینجا سخت میشه مسئله. چطور میشه ما بگیم شرط فاسد مفسد نیست اما بگیم اینجا به فاسد به باطل؟ چطور؟ به این بیان که میگوییم وقتی در دو شرط شده که منفعت محرمه استفاده شود، در واقع چیزی در مقابل پول قرار گرفته که از نظر شارع لامال است و لذا این بی می شود از باب اکل مال به باطل. شیخ میگه آقا شما خیلی خوب شرط فاسد را مبطل و مفسد بی ندان، اما ما از شما سوال میکنیم الان آیا این معاوضه و معامله در مقابل مال واقع شده یا در مقابل لامال؟ وقتی شما شرط کردی که باید این شی را در راه حرام استفاده کنی، یعنی منفعتش را به واسطه یه شرطی که کردی منحصر کردی در چی؟ در یک چیزی که شارع میگه من اون رو مال نمیدانم این شی را، این شی به واسطه این که تو شرط اون به واسطه این که تو گفتی که برو بخورش، شارع میگه من این شی را به واسطه عقل مال نمیدونم، لا مال میدونم. پس در واقع پولی که تو گرفتی در مقابل یه چیزیست که دادی و اون شی لا مال حساب شده از حیث شارع چون شرط کردی، پس میشه عقل مال به باطل. یه بار دیگه عبارت ما رو نگاه کنیم. اما حتی بنابر مبنایی که شرط فاسد را مفسد بی نمیداند نیز ممکن است بگوییم این بی باطل است، به این بیان که میگوییم وقتی در دهن، من میخوام یه چیزی رو معاوضه کنم، دهنه، وقتی در دهن شرط شده که منفعت محرم استفاده شود، انگار من این رو دادم، این دهن من این رو دادم که منفعت محرمش استفاده بشه، در واقع منفعت محرمه این هست که در مقابل پول تو واقع شده، پس در واقع چیزی در مقابل پول قرار گرفته که از نظر شارع لاماله. شما یه لامال دادی یه مالی گرفتی، میشه اکل مال به باطل، معامله باطله، معامله باطله. وقتی این حرف میزنن جناب شیخ در انتهاش میگن فتح، هم میگن فتح هم شاید اشاره به این باشه که شاید اشاره باشد به این که صرف شرط باعث نمی شود که مال به لا مال تغییر عنوان پیدا کند. تمام استدلال شیخ، تمام حرف شیخ
در این مطلب بود که تمام استدلال شیخ در این مطلب بود که شما وقتی شرط کردی یک شیء حرامی رو بدی، شرط حرامشو کردی، شرط منفعت محرم کردی، در واقع این چیزی که داری میدی لا ماله. خوب دقت کنید، شیخ بنیان استدلالش برای این بود که تو وقتی شرط محرم کردی، گفتی من اینو به شرطی به تو میفروشم که بری بخوری، در واقع این شیئی که دادی لا مال بوده و لذا پولی که گرفتی اکل مال به باطل بوده، در حالی که آیا واقعا صرف شرط باعث میشه که مال لا مال بشه؟ اون کسی که میگه شرط فاسد خودش فاسده و موجب فساد بین نمیشه، همینو میگه اینجا. میگه بله آقا این شرط کردی، ولی بالاخره عرفن عقلن آیا تو مال به این طرف دادی یا لامال بهش دادی؟ خرکی از بیرون نگاه کنه میگه آقا بالاخره یه دهن مال بهش داد، ولو شرطت هم فاسد باشه. خب شرط فاسده، میره پی کارش این شرط. اینو داشته باشیم. پس این معلوم شد، فهم شیخ معلوم شد، استدلال شیخ هم معلوم شد. جناب شیخ یه ترقی دیگه میکنه، میفرماید که حتی ممکن است بگوییم ترقی، یعنی یه مرحله میره بالا. تا اینجا چی گفت جناب شیخ؟ تا اینجا جناب شیخ گفت شرط منفعت محرمه، شرط منفعت محرمه مبطل بین است. تا اینجا اینو گفت. حالا یه مرحله میخواد بره بالا بگه ترقیه، بلکه قصد منفعت محرمه نیز موجب بطلان بیع است. میگن چرا ما اسم شرط میذاریم؟ شرط یعنی این که در صیغه بیع بیاد من این رابطه میفروشم به شرط این که باش بری منفعت محرم بری بخوری این دهن متنجس را. اما شیخ میفرماید که بلکه اگر ما بگیم قصد، همین صرفا متبایعین قصد داشته باشن که برن منفعت محرمه از این ببرن، حتی در این حالت هم بی فاسد میشه. چرا جناب شیخ؟ میفرماید به همین دلیل. یعنی چی دلیلتون چیه؟ میگه شیخ میفرماید که وقتی شما در دهن قصد شده، دیگه جای شرط نمیتونه قصد، وقتی در دهن قصد شده که منفعت محرم استفاده شود، در واقع چیزی در مقابل پول قرار گرفته که از نظر شارع لامال است. همون استدلال اینجا هم میاد. بنابراین نتیجه‌ای که جناب شیخ از تمام این حرفا میگیره نتیجه این هست که پس اگر قصد منفعت محرمه در بی باشد موجب بطلان بی است. دلیل ما هم میتونیم معید ما معید اول روایات جاریه مغنیه، معید دوم کلام علامه در تذکره. روایات جاریه مغنیه چی میگن؟ میگن جاریه مغنیه رو اگر بفروشی خرید و فروش کنی حرومه پوله. مغنیه ما رو میرسیم به بحث مفصل هست. یعنی چی؟ جاریه مغنیه رو بر چه خرید و فروش میکنن؟ برای اینکه غنا بکنه و غنا هم حرامه. پس روایاتی که میگه منفعت جاریه مغنیه رو نمیشه خرید و فروش کرد، چرا؟ چون قصد حرام هست، قصد منفعت حرام هست. کلام علامه در تذکره چی به ما میگه؟ کلام علامه در تذکره به ما این رو میفهماند. علامه میگه اگر، خوب دقت کنید ببینید علامه چی میگه. علامه میگه شما جاریه مغنیه رو میتونی بفروشی، میتونی خرید و فروش کنی،
به شرطی که اگر بری بازار نگاه کنی ببینی جاریه غیر مغنیه 100,000 تومنه، تو هم جاریه مغنیه رو 100,000 تومن خریده باشی. اما اگر جاریه مغنیه را 120,000 تومن خریدی، در واقع 20,000 تومن افزایش قیمت داشته. افزایش قیمتش به خاطر چی بوده؟ به خاطر صفت غناش بوده. پس جزء پول تو در مقابل حرام گرفته شده، کل پول تو باطله، کل معامله باطله. علامه میگه جاریه مغنیه رو میتونی بفروشی به شرطی که پولی که داری در مقابلش میدی هم اندازه پولی باشه که شما در مقابل جاریه های دیگه بازار میدی. حالا مثلا یه معمولا جاریه ها 100,000 تومن، اما اگر تو آمدی جاریه مغنیه رو به قیمت 200,000 تومن خریدی، معلوم میشه که یه چیزی این وسط دخیل بوده. این صفت مغنی بودنش داخل در مبیع بوده، داخل در مالیت این شده، پس کل بیع شما باطل. جهتش چیه؟ اینه که قصد داشتی. پس جناب شیخ میفرماید همین که هر بیعی که قصد شود در آن منافع محرمه، اون باطل. اما در مورد قسم دوم و سومی که امروز خوندیم، لازم نیست منافع محلل شرط بشه. از این ور شرط نیست، از اون ور شرطه. لازم نیست منافع محلل شرط بشه، اما لازم است منافع محرم شرط نشود، قصدم نشود. پس منفعت محلله، نه لازم شرط بشه نه لازم قصد بشه. اما منفعت محرمه بنابر مبنای شیخ هم لازم شرط نشه هم لازم قصد نشه، والا بی باطل میشه. اینو داشته باشید. فقط جناب شیخ یه مطلب این وسط ها میگه که من یادم رفت براتون بگم، اونم این است که شما در اون بحث قسم دوم که منفعتش مساوی باشه، شما آمدی قصد نکردی اینو فروختی، قصد نکردی اینو فروختی، بعد طرف وقتی خرید خواست بر استفاده کنه بهش گفتن که بهش گفتی که آقا این حواست باشه نجسه ها، بعد طرف میگه اه تو چرا به من نگفتی نجسه؟ من 2,000 تومن پول اینو دادم، اگه نجس بود من 300 تومن پولشو نمیدادم. اینجا بی درسته، اما خیار میاد، حق خیار میاد برای اون که خریده، میگه نمیخوام، اگه میدونستم نمیخریدم. بیعشون درست داره، حق خیار میاد و ثابت میشود. ببینید عبارتتون رو. سه و کذا میشه قسم سوم. سر و اما فیما شد قسم دوم، سر و کذا شد قسم سوم. و کذا اذا کان الاستسواه منفعتن مقصودتن مساویتن، تو بعض از نسخهاتون حتما دارید متساویتن، فرقی نمی کنه، لمنفعت الاکل المحرم. بعض از دهنا هستن منفعت مقصودشون مساویه با منفعت محرمشونه، کل الیه مثل پی و زیت، روغن زیتون دیگه. من اینا ننوشتم چون گفتم احتمال داره دوستان بگن نه بابا روغن زیتون ما به عقلمون نمیرسه، روغن زیتون کیلوی چند ده هزار تومن و ما فقط برای خوردن اون هم وقتی که مهمان داریم استفاده میکنیم. و عصاره کنجد سمسم، اینم باز ما ننوشتیم به خاطر اینکه وقت شبهه در ذهن آقایون به وجود نیاد. خب قدیم الایام اینا زیاد بوده دیگه، اینا هر دو منفعت دارن. ها آره، فلا یعتبر قصد المنفعت المحلله فضلا عن اشتراطه. در مورد قسم سوم شیخ چی میگه پایتخته؟ شیخ قسم سوم شیخ میگه ظاهرا در اینجا هیچ کدوم شرط نیست. فلا یعتبر قصد المنفعت المحرمه فضلا عن اشتراطه. چرا؟ اذ یکفی فی مالیتهی وجود المنفعت المقصودت المحلله، در مالیتش همین مقدار بس است وجود منفعت مقصوده محلله. همین که منفعت مقصوده محلله هست باعث میشه این شی مال بشه، و وقتی این شی مال شد قابل خرید و فروش میشه دیگه، خرید و فروشش علل اطلاق جایزه. غایت الامر چیه؟ یارو میگه آقا من نمیدونستم این نجسه، نمیخوام.
باید بیاد پس بده، خیار برای ثابت میشه. غایت الامر کون و حرمت منفعت هل اخرى المقصوده نقصن فیه. غایت الامرش اینه که بودن حرمت منفعت دیگرش، یعنی حرام بودنش، یعنی حرام بودن منفعت دیگر نقص است. غایت الامر کون و حرمت منفعت الاخرى المقصوده، منفعت دیگرش هم که مقصود بوده، مثل اکل پایینش می‌نویسید منفعت الاخرى المقصوده، زیرش می‌نویسید اکل. وقتی که حرمت منفعت دیگرش که اون منفعت هم مقصوده بوده نقص هست در دو، یوجب الخیار للجاهل، موجب خیار می‌شود برای جاهل. اینجا هم شما باید سوال کنید، پس آیا مگه از اول شرط نبوده که اعلام کنه طرف؟ میگیم که اعلام بکنه یا اعلام نکنه بحثیست که فردا شروع میکنی، که آیا اعلام لازمه یا اعلام لازم نیست. نعم یشترط عدم و اشتراط المنفعت المحرمه، بله شرط است عدم اشتراط منفعت محرمه، لازم است منفعت محرمه شرط نشود. به ان یقول بعتو که به شرط ان تأکله، به این که گفته شود می فروشم به تو به شرط این که بخوری این را، شرط منفعت محرمه اینه، می فروشم به تو به شرط این که بخوری. و الا فسد العقد به فساد شرط، و الا فاسد می شود عقد به واسطه فساد شرط. تو پرانتز می نویسید این بنا بر مبنایی است که میگوید فساد شرط مفسد بیع است، بنا بر مبنایی است که میگوید فساد شرط مفسد بیع است، این بنا بر اون مبناست. یه مرحله میایم بالا، تا حالا گفتیم شرط نباید بشه تلقی، تا حالا میگفتیم شرط منفعت محرم مبتله، ببخشید این مال اینجاست، مال اینجاست. اما بل یمکن الفساد، بلکه ممکن است قائل به فساد بی بشیم، و ان لم نقل به افساد شرط الفاسد، اگرچه قائل نشیم به افساد شرط فاسد که بگیم شرط فاسد هم مفسده، ولی اون که اون قولو نگیم، لان مرجع الاشتراط فی هذا الفرض الى تعیین المنفعت المحرمت علیه، مرجع اشتراط در این فرض، یعنی در فرضی که منفعت محرمه وجود داره، مرجع بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به تعیین منفعت محرمه هست بر دهن، منفعت محرمه را بر دهن ما تعیین بکنیم. فیکونو اکل و ثمن، پس پولی که تو داری میگیری در مقابل چیه؟ در مقابل منفعت محرمه هست که شارع این رو مال نمیداند به اون جهت. فیکون از ثمن اکلن بالباطل، فیکون اکل و ثمن اکلن بالباطل، لأن حقیقتا نفع العائد الى المشتری، به خاطر اینکه اون نفعی که تو داری به مشتری میرسانی به واسطه این شرطی که کردی، لأن حقیقتا نفع العائد الى مشتری به ازای ثمن مشتری، اون پول به ازای پول مشتری، اون چیزی که تو داری بهش میدی چیه؟ خب نفع المحرم، اون نفعی است که حرام است، نفع حرام است. فهم اشاره به این مطلب دارد که نوشتیم، شاید اشاره باشد به این که صرف شرط باعث نمیشود که مال به لامال تغییر پیدا کند. اینه که سه خطی که ما اینجا نوشتیم قشنگ محصل این حرفیست که جناب شیخ توی این پاراگراف میگه تبدیل به لامال شدن، اینها دقیقا محصلش به همین شکل فنی نوشتیم ما، که سر مطلب چیه، شیخ هم همین رو میگه، قشنگ اون مطلب رو بفهمید بعد این مطلب رو از دلش در بیارید. تأکید کردم بارها هم تأکید میکنم باز، آقایون بیشترین مطالعتون، نه شعر باشه نه حواشی باشه، اینا فعلا زوده، بیشترین مطالعتون این باشه که مطلبی که تو کلاس فهمیدید یا سر تخت من نوشتم نوشتید، شب وقتی مطالعه میکنید یا مباحثه میکنید از دل متن در بیارید. من چیزی از خودم نمیگم الا یه جاهای تکمله هایی، هرچی هست از دل متنه و شما باید هرچی فهمیدید و بتونید از دل متن استخراج بکنید. اگر 4 ماه 5 ماه یه سال نهایتاً این کارو بکنید دیگه واسه آیندهتون، واسه 3-4 سال آیندهتون راه افتادید، هیچ مشکلی به متنه. ولی فکر نکن حالا ما مطلبش رو فهمیدیم دیگه، حالا شیخ چی گفته مهم نیست، اصل همینه که شیخ چی گفته. شما الان باید بتونید از دل این متن مطلب شیخ رو استخراج کنید. بریم سراغ ترقی. بله، یمکن القول بالبطلان به مجرد القصد، بلکه ممکن است قائل به بطلان بشیم به مجرد قصد. و ان لم یشترط فی متن العقد، اگرچه شرط نشده باشد در متن عقد، شرط نشده باشد منفعت محرمه، ولو شرط نباشه، همین که قصد هست باطل میشه. و بالجمله دلیلش چیه جناب شه؟ دلیلش همونیست که قبلا گفتیم، که وقتی قصد شد شما در واقع پولو گرفتی در مقابل لامال، میشه اکل مال به باطل. و بالجمله نتیجه گیری نهایی بحثه. و بالجمله فکل بیع قصد فیه منفعت محرمت، هر بیعی که قصد شود در آن منفعت محرمه، به حیث قصد اکل و سمن، از سمن یعنی همه سمن، او بعضهی بعض سمن، به ازاء المنفعت المحرمه، در مقابل منفعت محرمه همه پول یا بعض از پول در مقابل او باشه، کان باطلا، این بیع شما بیع باطل می شود. دو تا دلیل، دو تا معید داریم. کما یوم او، یعنی اشاره می کند، یومی همچنان که اشاره می کند، الى ذالک به این مطلب، ما ورد فی تحریم شراء الجاریت المغنیه، اون چیزی که وارد شده است، اون روایاتی که وارد شده است در تحریم خرید جاریه مغنیه و فروشش و بیعه ها و بیع جاریه مغنیه. بله، کجاست ذالکه؟ کما یومی الی ذلک، که همین مطلبی که ما گفتیم که هر بیعی که قصد شده باشد در آن منفعت محرمه باطل است، چه در مقابل کل مال چه در مقابل بعض مال. و سر رحفه تذکره، معید دوم کلام علامه در تذکره، به ان الجاریت المغنیه اذا بیعت به اکثر مما یرغب فیها لولا الغناء، اگر جاریه مغنیه فروخته شود به بیشتر از اون چیزی که رغبت برده می شود در جاریه مغنیه اگر غناء نباشد، یعنی با پول بیشتری خرید و فروش بشود، با پول بیشتری خرید و فروش شود، فالوجه التحریم، به نظر ما این بی بی حرامه. پس اگر جاریه 100 تومن مرغوبش 100 تومنه، حالا الان شما آمدی 120 تومن دادی، معلومه که 20 تومن در مقابل غناش بوده، انتها کلام تذکره. تا اینجا 30 ثانیه وقت عنوان بحث دیروزمونم بگم به شما، عنوان بحث فردامون رو. تا اینجا بحث ها صناعتی بود، یعنی ما اساسا وقتی گفتیم آیا شرط استصباح، خوب دقت کنید، آیا شرط استصباح لازمه، آیا قصد استصباح لازمه، وقتی این بحثا رو کردیم اصلا رفتیم به روایات باب نگاه کنیم که ببینیم آیا روایت هایی که در مورد خرید و فروش دهن وارد شده شرط کرده استصباح رو یا شرط نکرده قصد استصباح، شرط کرده شرط استصباح رو یا شرط نکرده شرط استصباح رو، رفتیم روایت ها رو نگاه کنیم؟ نه، تا اینجا بحثمون صناعتی بود، یعنی فنی بدون نظر به روایت، با توجه به اصولی که خودمون میشناختیم. حالا باید بیایم ببینیم، بعد این اصول رو ما تبیین کردیم، حالا باید برگردیم به روایت های باب ببینیم آیا روایت های باب قصد استصباح رو شرط کرده، شرط استصباح رو شرط کرده، یا نه هیچ کدوم، اونها هم مثل ما که گفتیم هیچ کدومش لازم نیست، اونها هم اومده گفته نه شرط و نه قصد لازم نیست. لذا فردا در حد یه پاراگراف جناب شیخ بر میگرده اخبار باب رو هم مورد نظر قرار میده، بعد انشالله همون فردا وارد مسئله بعدی میشیم.